أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، والحمد لله على أعدائهم أجمعين. در طواف نساء، صلاة طواف، جهاتی از بحث وجود دارد که باید عنوان بشه و بررسی بشه. جهت دوم این بود که آیا طواف نساء و صلات طواف از بعد فراغ، از این که لازم هست و واجب هست، به حلیت نساء متوقف بر طواف نساء هست، بعد از فراغ از این آیا وجوبش به عنوان واجب مستقل هست، بعد از حج لازم هست مکلف او را انجام بده، یا اینکه به عنوان جزء حج هست مثل خود طواف الحج و سعی، آیا اینها از اجزای طواف نساء و صلات طواف، از اجزای حج تمتع هست یا واجب مستقل نیست که یعطا بهی بعد الفراغ از حج؟ این اصل بحث. ثمره این بحث هم در جهت زمانی هست که اگر ما قائل به جزئیات بشیم، یکی از ثمراتش در زمان انجام دادن هست که اگر قائل به جزئیات بشویم، اختصاص دارد انجام دادن او به اشهر حج، به ذی‌حجه، طبعا بعد از او کافی نیست. ولی اگر قائل به جزئیات نباشیم بلکه واجب مستقل باشه، بعد از او هم انجام قابل انجام هست، در شهور دیگر قابل انجام. خب حالا در این مسئله اونی که در نوع کلمات اومده اینی که به عنوان جزء حج نیست بلکه عمل مستقل هست، ولی بعضی از فقها هم این را به عنوان جزء حج حساب کردن، از جمله صاحب ذخیره، قائل به این شدن که اگر کسی این را انجام نده، طواف نساء هم مثل طواف سعی، چجور اگر مثل طواف الفریضه است، طواف الحج، چجور اگر کسی طواف حج را انجام نده حجش باطل میشه، طواف نساء هم اگر کسی انجام نده حجش باطل میشه. از صاحب ذخیره محقق سبلواری اینجور حکایتش. حالا کلام در این بود که وجه حرف مشهور چیه و قول مقابل به چه وجهی میتواند استناد بکنه. وجود روایاتی که از اونها استفاده بشود که این جز نیست بلکه واجب مستقل هست، روایاتی است که این تعبیر در اونها اومده که شخص بعد از انجام دادن حج و اعمال حج یه طوافی را انجام بده بعد از حج. در صحیحه حلوی در باب دو از اقسام حج اونجا اومده در بیان بله در بیان حج افراد و قران، اینه که در اجزای حج و قران این که طواف میکنه، طواف بالبیت، صلات و رکعتین، سعی بین صفا و المروه و طواف بالبیت بعد الحج، عنوان بعد الحج در اصطلاح در صحیحه حلبی در اون قسمت هست، یا در بله و همینطور در صحیحه معاویه بن عمار هم به همین تعبیر هست. در روایت دیگه‌ای که دلالت بر این جهت داشته باشه، در خود اون روایات روایاتی که در مورد وجوب طواف نساء وارد شده گفته شده از بعضی از اون روایات هم استفاده معنا میشه. اون بعضی از روایات رو دیگه خوندیم، روایاتی که در بیان وجه تشریع طواف نساء وارد شده که اگر طواف نساء را شعار واجب نمی کرد مردم بر می گشتن به بلادشون در حالی که نمی توانستن با همسرانشون نزدیکی بکنن. خب این تعبیر در چند تا روایت بود که دو این جهت این از مواردی است که منت گذاشته شده بر مؤمنین بر مردم طواف نساء را انجام بدن خب این در بعضی از روایاتی که دیروزم خونده شده در اونها بود که لولا من الله عبارت حدیث روایاتی که دیروز از طواف نسا خوندیم باز ابواب دوی طواف نه نه غیر از این در همین روایات ابواب طواف بود دیروز روایاتش خوندیم که صحیح ماروت ابن اسحاق ابن عمار بل صحیح اسحاق ابن عمار بابش هم بود همون لولا بل همین عبارت هم بل هم بله هم تعبیر این عبارتی که دیروز خوندیم از این روایت در مبصره اسحاق بن عمرو یا لولا ما من الله عز وجل على الناس من طواف النساء لرجع الى اهلی لیس یحل له اهله و لیس له اهله. این در صحیح معاویه بن عمرو در اون باب بود در باب بله 84 من اینجا نوشتم 84 باب نه این نبود 84 ابواب طواف نبود ولی این روایت هست. بالاخره این روایاتی که دلالت میکنه برای اینکه اگر طواف نساء نبود وجوب طواف نساء نبود مردم برمیگشتن در حالی که نمیتوانستن با اهلشون نزدیکی کنن، از این روایات گفتن استفاده میشه که طواف نساء خارج از حج. چرا؟ چون اون وجهی که برای اون بیان شده این نیست که حجشون ناقص اومده. اگه طواف نساء جزء حج بود خب مردم طواف نساء رو انجام نمیدادن حجشون کامل نبود، حج ناقص، مأمور به اجرا نشده در محل خودش، اصلا حج تمام. ولی اون چیزی که در روایت ذکر شده اینه که اگه طواف نساء رو انجام نمیدادن فقط نمیتوانستن با زنانشون نزدیکی بکنن، مقاربت و نساء برای اونها ممکن نبود. این که تعلیل شده است وجوب طواف نساء به این که سبب تعلل نساء می شود نه این که سبب تمام شدن حج میشه، این دلالت میکنه برای این که فی حد نفسی انجام دادن طواف نساء فی حد نفسی به عنوان جزء حج لازم نیست. روی حساب اختیاراً هم اشخاص برگردن و طواف نساء را انجام ندهن حجشون کامله، ولی خب حلیت النساء دیگه برای اونها ممکن نیست مگر اینکه بیان طواف نساء را انجام بده. به حسب تب دیگه، حالا میگن تب مطلب اینجوریه. خب اونجا خود اون روایات اینجوریه دیگه، خود روایات فرموده که لولا طواف نساء. حالا این اینا یعنی روایاتی که درش تعبیر بعد الحج به کار رفته، و همینطور روایتی که دلالت میکنه بر این که وجه جعل وجوب برای طواف نساء حلیت الاهل نه تمام شدن حج، این اینا قرینه میشه بر این که طواف در طواف نساء جزء حج نباشه بلکه عمل مستقل بعد از حج باشه. این در حقیقت مقرب ها و وجوهی که به نفع جزء مستقل بودن هست. در مقابل ممکنه برای قول صاحب ذخیره هم به وجوهی استدلال بشه، به این که در بعضی از روایات اومده که در روایات قبلا خوندیم، روایاتی که در مقام بیان اعمال حج تمتع و حج افراد به قرانه اونجا بیان شده که مثلا در حج تمتع مشتمل بر سه تا طوافه، یه طواف مال عمره، دو طواف مال حج، در بیان اجزای او اینا ذکر شده. و حج قران دو تا طواف دارد، حج افراد به قران دو تا طواف دارد. در مقام بیان خصوصیت و اجزای این منسک طوافان را به عنوان ذکر شده، با اینکه یکی از اینا طواف نساء هست، با این ظاهر در جزئیته. این از یک طرف. پس این تعبیر طوافان یا در متمتع به ذم عمره تمتع مجموعاً ثلاثه اطواف، اینا شاهد بر اینه که جزئیات دارن دیگه، ظاهر در این جزئیات. علاوه بر این روایت دیگه‌ای که از او استفاده جزئیات بشود، روایت در باب در همین باب 84، حدیث سوم باب 84، سعیه ابراهیم بن عثمان خزاز، حدیث 13 باب 84 ابواب طواف، به اسنادی از ابن ابی عمر، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از ابن ابی عمر، از ابی ایوب ابراهیم بن عثمان خزاز قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام اذا دخل علیه رجل فقال اصلحك الله ان معنا امراه حائضا ولم تطف طواف النساء فابى الجمال ان يقيم عليها قال فاسرق فهو يهود لا تستطيع ان تتخلف عن اصحابها ولا يقيم عليها جمالها تمزي فقط تم حجها خب این در اون چیزی که در این روایت وارد شده اینه که این روایت هم جزء روایاتی است که به نفع مشهور در حقیقت میشه. در این روایت سوال کرده که بله شخصی اومده که زن حائض الان اینجا زنی حائض بوده، طواف نساء رو انجام نداد و جمال هم کاروندار هم صبر نمی کند که این طواف رو انجام بده، چیکار بکنه؟ امام فرمود که برگرده دیگه، طواف رو انجام، حجش که تمام شده برگرده. این که حجش تمام شده معلوم میشه که طواف نساء جزء حج نیست، تم حجا یعنی قبل از واقع نظر طواف نساء. حالا این که برگرده ازش استفاده میشه که طواف نساء نمیخواد اونجایی که معذوره، یا این که استنابه بکنه، این مطلب دیگه ایست. ولی علایالن ولو استنابه هم لازم باشه، تعبیر امام علیه السلام که این لازم نیست خیلی مثلا دغدغه داشته باشه که من طواف نساء رو انجام ندادم، حجش تمام شده دیگه، این که جزء حج نبود دیگه، جزء حج نیست، این نهایتش اینه که به اصطلاح با استنابه درست میشه. این عبارت عنوان تم حجها مثل بله روایت مثل اون روایت بعد الحج تم حجها با بعد الحج، اینا دلیل بر مشهور بوده. بله خب دیگه، حالا ولی ظاهر این که حجش تمام شده، ظاهر این که حجش تمام شده، این قسمت جزء حج نیست دیگه، حجش تمام شده، حجش به خاطر انجام ندادن طواف نساء ناقص نیست. معناش اینه که ولو طواف نساء واجبم باشه حج تمام شده، ظاهر معلوم ظاهر آورد، باید در مقابل قرینه برخلاف پیدا کنیم تا از این ظاهر رفعیت بکنیم، ظاهر این مطلب اینه دیگه. بله این حرف اینه که سریعه به این معنا که قرینه برخلاف هم نتونه اون را دلالت اون را حمله برخلاف ظاهر بکنه، اون یه مطلب دیگه، ولی اصل دلالتش که اشکال نداره. اصل این روایت هم بعد اون روایت بعد الحج، روایتی که درش عنوان بعد الحج ذکر شده، روایتی که درش بعد اون روایتی که لولا من الله، این روایت و روایت ابراهیم و عثمان خزاز سیه خزاز که حدیث 13 باب 84، اینا جزء ادله است که دلالت بر عدم جزئیت داره. در مقابل روایاتی که دلالت بر جزئیت داشت، خود اون روایتی است که دلالت میکنه، این تعبیر درش وارد شده بود که توافان یا ثلاثه اطواف. و دلیل دیگه‌ای که دلالت بر این جهت داره، سیه معاویه بن عمار که در باب 4 از ابواب زیارت البیت، حدیث اول باب 4 از ابواب زیارت البیت، در اونجا در سیه معاویه بن عمار در حدیث 1 باب 4 از ابواب زیارت البیت، اونجا تعبیری که در این مورد وارد شده اینه که تعبیری که درش وارد شده اینه که اگر شخص طواف نسا را انجام بدهد، احل من کل شی و فرق از حج، فراغ از حج و حلیت جمیع محرمات منوط شده است به اینکه شخص طواف نسا را انجام بده. در باب 4 از باب زیارت البیت عبارت حدیث اینه: عبارت حدیث اینه که فعضا فعلت زاله، یعنی توفت و سعید بعد رجوع الى منا، فقط احللت من کل شیئن احرمت منه الا النساء، ثم رجع الى البيت و توف بهی اسبوعا آخر، ثم تصلی رکعتین عند مقام ابراهیم، ثم احللت من کل شیئن و فرقت من حجک کله، ثم احللت من کل شیء و فرخت من حج که کلی. خب اینجا تفریع فرموده امام فراغ از حج را، چون من نوشتم باب 4 ابواب زیارت، باب 4 نبود، چون باب 4 مستحبات در این نور بیان میکنه. آن بله آن بله فرمان همین سعیه معاویه بن عمار اول حج، بله اینم محمد بن یعقوب، همون چند تا سند محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از ابیه ابراهیم آبشن، بعد محمد ابن اسماعیل. اینجا فی حدیث هم داره: فإذا عتیت یوم النحر فقمت علی باب المسجد قلت اللهم اعنی علی نصرک. اون آخرای حدیث داره که سعی طواف حج رو انجام بده، ثم مخرج الى الصفا فصل علی بسنه کما صنعت یوم دخلت مکه، ثم اتی المروه فصل علیها و طوف بین هما سبعه اشواط، تبدأ بالصفا و تختم بالمروه، فإذا فعلت ذلك فقط احللت من كل شيء الا النساء، ثم ارجع الى البيت بطوف به اسبوعا اخر. جواب النساء دیگه: ثم تصلي ركعتين عند مقام ابراهيم، ثم قد احللت من كل شيء و فرغت من حجك كله. تفريغ فراغ از حج تفریع شده از بر انجام دادن طواف نسا، معناش قبلش هنوز در حج هست دیگه. این میشه قول مقابل، یعنی دلیل مثل صاحب ذخیره یک دلیلش اینه، غیر از اون تعبیر طوافان و ثلاثه اطفاف، غیر از اون این روایت هم دلیل بر اینه. خب حالا در مقام جمع بین این دو طایفه چیکار بکنیم؟ آیا به اون طایفه اول که تعبیر بعد الحج درش وارد شده به اون عقص بکنیم، یا این روایتی که سعیه معاویه ابن عمار به روایاتی که اونا بعضی از اونا مال معاویه ابن عمار بود که درش عنوان توافان به ثلاثت اطفاف دک شده، به این عقص بکنیم. در اینجا آیا این طایفه دوم بله معارض با طایفه اول هست یا اینکه قابل جمعه؟ اینجا در بعضی از کلمات مثل کلام مرحوم تبریزی در مقام جمع بین این روایت خزاز و اون روایات قبلی برآمدن به این نحو که در این روایت درسته که امام فرمود که احللت من کل شیء و فرغت من حجی که کلی، ثم قد احللت و فرغت من حجی که کله، به کل شیء احرمت من و فرغت من حجی که کله، به کل شیء احرم، فراغ از همه پیدا کردی. این فراغ از همه را به طواف نساء معلق کرده، ولی اون چی که در اینجا تعلیق شده است و تفریع شده است بر طواف نساء، مجموع فراغ از حج و تحلل از محرماته، مجموع، فقط این فرغت من حجی که نیست. اگر فقط فرغت من حجی که کلی بود، امام میفرمود شما که طواف نساء را انجام دادی از حجت فارغ شدی، معناش اینه که تا حالا در حج بودی. ولی اون چیزی که در اینجا ذکر شده برای اثر طواف نساء، این دوتا معنه، یعنی مجموع این دوتا، تحلل من جمیع المحرمات و فراغ از حج. خب تحلل از مجموع منافات نداره با این که از یک قسمش که فراغ از حج باشه در مرتبه قبلی که سعی حج باشه انجام شده باشه و یک قسمتش قبلا انجام شده، ولی فراغی که همراه باشه با تحلل از کل محرمات، این مجموعه، به محبه مجموع الان انجام شده. پس این قابل بله قابل حمله. اینطور نیست که این صریح در خلاف باشه به طوری که بله در مقابل او به عنوان معارض حساب بشه، ولو ظاهر این روایت فی حد نفسهی، ظاهرش دخول در اعمال دخول طواف نساء در اعمال حج مثل طواف حج، ولی در عین حال به قرینه روایات دیگر میشود اینو به این هم کرد. در تعبیر ایشون اینه که بله ما قبول داریم که ما باشیم و این روایت وقتی که مجموع یک مجموع دو امر معلق بر یک امر میشه، ظاهرش اینه که به نحو استغراق و انحلال، یعنی تک تک اینها، هم این هم فراق هم این، فی حد نفسی این ظهور داره، ولی چون در روایات سابقه که تصریح به اینه که بعد الحج هست و جز حج نیست، به قرینه روایات دیگر این روایت هم میشه بر این که ما یتفرع علی طواف النساء مجموع الامرین. این را قرینه روایات دیگر موجب این هم میشه. تعبیر اینه که بل وجه فی عدم المنافات تفریع و مجموع الفراغ من الحج و احلال من جمیع المحرمات علی طواف النساء، لا کل واحد منها، مجموع تفریع شده نه کل واحد، و این میسازه به این که اون جزء اولش فراغ از قلب پیدا شده. ولو کان هذا الهم لما تقدم من الروایات، ولو این حملی که ما میکنیم که مجموع هست لا کل، به قرینه بقیه روایات باشه، یعنی قبول میکنیم که خود این روایت به تنهایی ظاهر در کل واحد داره، ولی اون روایات سابق دلالت بر این داشت که نه قبلا اون عمل انجام شده. خب این بله جوابی است که از این تعبیر داده شده. آیا این جواب تمام هست یا تمام نیست؟ خب در اینجا بله اگر این یعنی این قسمت که ظهور اولی این روایت اینه که جمعی به نحو انحلال، این جای اشکال نیست، بله جای اشکال نیست، منتها اگر در خود همین روایت در مراحل قبلی ذکر شده بود که فراغ از حج پیدا کردی ولی از محرمات بعضی از محرمات کل قاطبه محرمات حلال شده فقط نسا باقی مونده، اگر نسا رو که انجام بدی هم فراغ درست شده هم احلال. اگر اینجوری بود قبلا فراغ از حج قبلا ذکر شده بود، این عبارت جا داشت که به نحو مجموعی هم بشه، ولی قبلش که این عنوان ذکر نشده بود با توجه به اینکه در قبل همه اون مواردی که ذکر شده به عنوان اجزای حج ذکر شده، به عنوان اجزای حج ذکر شده، قبلا تصریح به این که این طواف النساء بعد الحج که در عبارت نبود که کار حجت با سعی تمام شده، این که نبود، که چون در اون عبارت قبلی فقط این مقدار بود که اذا فعلت ذالک فقط احللت من کل شیء احرمت منه الا النساء، حلیت رو فقط بیان کرده، تمامیت حلیت قاطبه محرمات رو بیان کرده، فراغ از حج رو بیان نکرده. خب قبل بیان نکرده، این که در این عبارت امام بفرماید که قد احللت من کل شیء و فرغت من حج کله، این داره که هر دوتا، یعنی هم حلیت هر هم حلیت کل محرمات و هم فراغ از حج به نحو انحلال متوقف بر اینه، و الا اگر مجموع به ماه و مجموع بود، اگر مجموع به ماه و مجموع بود در مراحل قبلی باید ذکر می شد اگر این طواف نساء در فراغ حج نقشی نداشت باید در موارد قبلی حکم به فراغ حج می شد. این که حج نشده ظاهر اینه که اینا اونم ظهوریست که قابل حمل با اون روایات نیست. بگیم امام علیه السلام در اینجا فراغ حج را که ذکر کرده به خاطر اینه که فراغ حج در مرحله قبلی شده به مجموع به اون مجموع از اینجا به این حاصل شده. این اشکال در این قسمت هست که این بله دلالت بر این جهت بله دلالت بر این که مجموع به ما یعنی قابل حمل بر مجموع و مجموع نیست، بلکه ظهورش در مستقل در جزئیات طواف نساء ظهورش تمام اون روایات قبلی هم نمیتواند این را به اصطلاح توجیه بکنه و موجب حمل بر او میشه. این در حقیقت الغای عنوان لازم میاد، ظاهر این که عنوان فراغ از حج را بعد از طواف نساء ذکر کرده که خود این دخالت داره، نه اینکه مجموع به واقع مجموع دخالت داشته باشه. و با توجه این مطلب ما در اینجا در این بحث دو تا طایفه متعارض داریم. یک طایفه دلالت میکرد بر این که جزئیت دارد مثل توافان یا ثلاثت و اطواف در حج تمتع، یه طایفه دلالت میکرد بر عدم جزئیت و اینکه جز واجب مستقل هست، جز نیست واجب مستقل، و این دو طایفه با هم دیگه تعارض میکنه. خب اگه تعارض کرد، اگه این دو طایفه در حد هم بودن تعارض کردن در این قسمت که جز هست یا جز نیست، ثابت نمی شود جزئیتش رو. وقتی ثابت نشد جزئیتش دیگه احکام جزئیت بار نمیشه، ما دلیل بر جزئیت نداریم، احکام جزئیت بار نمیشه، اون مقداری که هست اصل وجوبش رو اون روایات دلالت میکنه، خصوصیت جزئیت بار نمیشه. اگر این طایفه دوم با طایفه اول متعارض بشه، نتیجه همون مسلک مشهور میشه که عدم جزئیت میشه. ولی آیا اینجا در نسبت گیری بین این ادله ما اینا را متعارض حساب میکنیم یا نه؟ اینجا یک نکته تأثیر داره در این که ما اینا را متعارض حساب بکنیم یا نه. اون نکته عبارت از اینه که قبلا هم در بعضی از بحث ها اشاره شده که در مواردی که در مقابل عام افرادی دو تا دلیل وارد شده که تخصیص افرادی هست، یه دلیل موافق عامه، یه دلیل مخالف با عامه. خب در اونجا لا اشکال در این که این دو تا خاص با هم دیگه تعارض میکنن، عام مرجع عام طرف تعارض نیست، به اون عطف میکنیم. اما اگر این بله این دو دلیلی که در مقابل دلیل مطلق و دلیل عام وارد شده از جهت که بله این که مقید او هست، تقلیدش به لحاظ افراد نباشه بلکه به خاطر درجه دلالت، اختلاف در مرتبه دلالت داشته باشم. آیا اختلاف در مرتبه دلالت هم باعث می شود که ما همون جمع عرفی که همون جنب به اصطلاح رجوع به عامی که در موارد تخصیص افرادی داریم اونجا هم همین را قائل بشیم یا نه؟ این مطلبی است که در کلمات مرحوم آقای صدر اومده که ایشون فرموده اگه در مقابل یک ظاهر ما دو تا نص داشته باشیم، این دو تا نص با هم دیگر تعارض میکنن، اون ظاهر خارج از مورد تعارض هست، به اون ظاهر رجوع میکنیم. مثل موارد تخصیص افرادی چجور در یک دلیل اومده لا ینقض الوضوء غیر البول بل منی، مثلا لا ینقض الوضوء، در مورد مذی یک دلیل اومده المذی و ینقض الوضوء، یک دلیل اومده که المذی و لا ینقض الوضوء، این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن، به دلیل لا ینقض الوضوء غیر البول و منی عفو میکنیم. در جایی که دوتا نص داشته باشیم یک ظاهر، حکم همینه، چون نه ظاهر که با نص در مرتبه نص نیست که با هم دیگه تنافی میکنن، یعنی تنافی داشته باشن، تعارض، این دوتا نص با هم دیگه تعارض میکنن، به اون ظاهر عفو میکنیم. در محل بحثم این نکته تأثیر داره، به جهت اینکه در محل بحث اونی که دلیل بر جزئیت بود، یکیش اون روایت ثلاثت اطواف بود، یکی روایت ثلاثت اطواف بود یا توافان بود که این دلالتش به ظهور هست، دلالتش به ظهوره، اما اون به ظهور دلالت داره، ولی اون روایتی که میگه بعد الحج، میگه این تواف نسا بعد الحج هست، بعد الحج بودن به صراحته که خارج از حجه. اون روایتی که میگه فرخت من حجه کم سیه معاویه ابن عماری که میگه اذا تفت طواف النساء فقط فرخت من حجه، یعنی قبل از او هنوز در حج هستی دیگه، اینم به صراحته. خب این دا این در اینجا اگر این دوتا نص با هم دیگه تعارض کردن، بنابر اون مبنا توافان، اون دلیلی که میگه ثلاثت اطواف او توافان، به او عقل میکنیم، اون ظاهر در جزئیات بود دیگه. کیفیت دلالت و درجه دلالت این روایاتی که در اون دو طایفه خوندیم علی نسق واحد نبود، بعضی از اینها دلالتش به ظهور بود، بعضیش به نسق بود. خب اینجا همون قاعده، ولی اگه این قاعده رو قبول نکرد، گفت نه در اینجا در مواردی که نسق با یک ظاهر موافق باشه در مقابل نسق دیگه قرار بگیره، مجموع اینها در میدان تعارض هستن دیگه، عام فوقانی و مطلق فوقانی اینجا نداریم. اگه نداشته باشیم خب دیگه در حقیقت حکم در کل این روایات تساقط از این قسمت در این قسمت میشه و دیگه به این روایات از این جهت نمیشود عقص کرد. برمیگردیم به مختزای قواعد، با اصلش وجوب شیء رو میدانیم، نمیدانیم به نحو جزئیت هست یا به نحو جزئیت نیست، در وجود در تقید واجب به او شک داریم، در جزئیت این برای واجب شک داریم، بله براءت نسبت به اون جاری میشه و نتیجه عملی عدم جزئیت میشه. توافان نه، میگه دو تواف داره، میگه این که دو این تواف میگه در این نه، این میگه که در حج تمتع باید تواف نسا رو انجام بدهی در کناره، نه ظاهرش جزئیات، اون توافان در حقیقت در مقام میگه که در حج تمتع، در حج در غیر عمره مفرده، در حقیقت در غیر عمره مفرده شما باید تواف نسا رو انجام بدهید، این نسبت به اصل وجوبش خب بعد دلالتش معلومه، ولی نسبت به این که به نحو جزئیت هست، این ظاهره دیگه، در خصوص طواف نساء، موردم طواف نساء چون علیه طوافان یکیش طواف نساست دیگه، یا ثلاثت اطواف که داره یکیش طواف نساست، از جهت موردی میشه مثل اکرم زیدن، اکرم زیدن هست با یجب اکرام و زید و یحرم اکرام و زید، مثلا یجب اکرام و زید، یحرم اکرام و زید، اینا یا لا یجب اکرام و زید و لا یجب اکرام و زید، یجب اکرام و زید و لا یجب اکرام و زید و اکرم زیدن، در هر سه تا از جهت موردی خاص. اینجا در نسبت به طواف هر سه تا در مورد طواف نساء وارد شدن بنا به نظر مشهور، یعنی حج در حج باید اینو انجام بده، اکرم زیدن دیگه میگه، چون میگه یکیش طواف نساء است که اون که معلومه طواف، یعنی در اون روایت میگه که در حج شما باید در کنار طواف الحج و سعی طواف نساء رو هم انجام بدی، در عمره مفردم در کنار طواف العمره و سعی باید طواف نساء رو انجام بدی، نسبت به طواف نساء نظر به خصوص او داره دیگه، نه اینکه یه طوافی که ممکنه طواف نساء باشه یا نباشه. اون روایات وجوب طواف نساء رو، اصل وجوب طواف نساء رو دلالت دارن، منتها جزئیتش به ظهوره، بلا نسبت به اصلش که دلالتش بالخصوص. خب این اگه کسی اون مبنا رو قبول داشته باشه، اینجا باید بگه که مقتضای اون مبنا اینه که اگه این روایت خزاز را با اون روایات معارض حساب کردیم، مرجع همون روایات توافان یا ثلاثت اطوافه، ولی بنا به نظر مشهور نه دیگه، اینا
قابل
حالا این بعدیه، نه اگه این چیز باشه، اگه این یه توجیه هم هست که کسی بگه ما به این روایت عقل میکنیم در مقام جمع و اینا، اگه این که اون نص باشه، بعدی گفتن که این نص نیست، ممکنه بعد الحج به این جهت که این چون این روایات تعبیر روایات بعد الحج در مورد حج افراد و قران وارد شده، در خصوص تمتع این تعبیر بعد الحج وارد نشده، اونجا این تعبیر بعد الحج به این خاطر به کار رفته که در حج و قران به افراد اون طواف های اصلی حج قبل از وقوفین انجام میشه، این که گفته شده بعد الحج یعنی بعد الوقوفین، بعد الوقوفین، بعد المواقف، این بعد الحج به معنای بعد المواقف، این خب خلاف ظاهره، ولی بعضی ها گفتن اون برای که بگن که نص نیست، گفتن که قابل حمله برای این معنا هست. بله اون که عنوان ها داریم، ولی ظاهر این فی حد نفسی در مقابل این اگه یه جایی به خصوصی تعبیر میشد حج اکبر و اینا، بله ولی اینجا که عنوان حج اکبر نه.